بخش هفتم، که عشق آسان نمود.
اشعه آفتاب از روزن سقف مثل آبشاری بر مزرعی طلایی گیسوان دختر که روی بالش ابریشمین رخت زفاف پراکنده بود، سرریز کرده بود و پوست خوش رنگش را تلألؤ مروارید بحرینی بخشیده بود. چهره اش در خواب کودکانه تر می نمود. مثل نوزادی سیراب از شیر مادر، آرام و عمیق و راضی خوابیده بود. مرد جرأت نفس کشیدن نداشت. مبادا خوابی چنان شیرین را بیاشوبد. از سحر که به عادت همیشه برای مناجات برخاسته بود، قادر نبود لحظه‌ای چشم از او بردارد. هیچ شباهتی به آدم برفی دوشین نداشت. هنوز باور نمی کرد که این دردانه آفرینش از آن او و در بستر او آرمیده است. آن روز مناجاتش تفاوت داشت. غرور درویشی رخت بربسته بود. شکسته و گریان می نالید. بارلاها، بر جای درست نشسته ای. میدانم اگر به جای این شست و اندی 60,000 سال در جستجویت بیابان نوردیده بودم و عاقبت بر این خیال منزل گزیده بودم که یافته امت، باز هم همین شعبده را با من سر می کردی. می دانم که باز هم می خواستی و می توانستی گوشه ای از مکر خود بنمایی و سرگشته ترم کنی. حال دیگر خوش دریافتمت. با من سر بازی داری. آخر این حیرانی چرا؟ بنگر چگونه تن خسته ام را نظاره این توده ناچیز که آنجا به آرام است جانی تازه می بخشد. جز این است که این همه سحر قلم توست؟ جز این است که رنگیست از بیداد تو با ما؟ و هرچه می کشیم از شر همین چشم ام الفساد است که کور بادا. چشمی که تو به خشم و سیاست آدم خاطی را بخشیدی و از بهشتش راندی، هرچند که خود آیت قدرت لایزالت است. اما گویا به عمد از کمال و معرفت بی بهره است و بیش از همه حواس دیگر فریب می‌خورد و فریب می‌دهد. اصلاً مأموریتش همین است. از آن لحظه که چشم را به آدم دادی و پس از آن او و شیطان را از عرش به فرش خاکی تبعید کردی، زمین هرگز روی آرامش ندید. چشم چشمه بخل است. همین چشم توحید و بیرنگی را اسیر افتراق رنگ‌ها و نقش‌ها می‌کند. اگر چشم نبود، بسیاری اسارت‌ها هم نبود. اگر چشم را توان دیدن حقیقت بود، آدم از بهشت رانده نمی‌شد. او خود نفس حجاب است. تو به ما چشم سر دادی تا چشم جان را کور کنی؟ مأموریت او توهم بینایی است تا پای همه دیگر حواس را توی گل بگذارد. اگر چشم نبود، رنگ هم نبود و دیگر حواس را همه اشتیاق توحید می بود و جهان این همه جولانگاه شیطان نبود. همگی مست از شهد بیرنگی و وحدت بودی. پنجره‌ای به باغ شیطان در سر ما تعبیه کردی که اگر هم چون منی آن را به 1,000 زحمت ببستی، باز هم برندی با او چنین می‌کنی. سالها بود که یقین حاصل کرده بودیم که دیگر هیچ وسوسه‌ای در این خاکدان باطن گشاد ما را سد نمی کند، که همه پرتوی از شعشعه عشق توییم. شعشعه‌ای که عمری همه شب تا صبح ذکر گویان در جستجویش به آسمان می نگریستیم. و بعد تو خود می آیی و از پشت چشمان این کودک ما را می نگری. بگو تو چه کاری آخر؟ رحمان و رحیمی یا جبار و محیل؟ آخر با من چرا؟ جز این که از پدر و مادر، از شهر و دیار، از یار و یاور، از مال و منال به خاطرت گذشتیم و برهنه پای و پشمینه پوش، از آموی تا گنگ، از هامون تا نیل بی وقفه جستجویت کردم. و درست همان درنگ که گفتم در بیرنگی یافتمت و شناختمت، رنگی تازه و نیرنگی تازه زدی. اما بدان که من تو را به روشنی در او می‌بینم. بیش از آن که تو را در کعبه، تو را در قلبم و تو را در طلوع آفتاب از پس هندوکش و در غروب گنگ و سوز چغانه مطرب قونوی دیدم. او مظهر کمال توست برای من. پرستش او پرستش توست. ستایش او ستایش توست. می دانم از من می پذیری. چگونه می توانی این را از من نپذیری وقتی که خود این دام را گستردی؟ می دانم تو عشق صاف را همیشه و به هر قالبی پذیرا هستی. اصلا تو خود عشقی و عشق همان توست. از آنجاست که می دانم تا این عشق در جانم ریشه دارد، تو در من هستی و من در تو. چشم از دختر خسبیده که بازی انوار آفتاب بر گیسوان زرینش هوش ربا بود، نمی توانست برگرفتن. اشک می ریخت و حالتی بر او می رفت که اگر عروسش در خواب ناز نبود، عربده ها سر می داد. و عاقبت برای این که صدا در گلو خفه کند، به سجده رفت و در جا از خود بی خود شد. هیچ نمی دانست چقدر وقت در آن حالت بود که ناگهان متوجه گرمای تنفسی آهسته نزدیک گوشش شد. یادش نبود کجاست و دیگر کمرش از آن سجده طولانی راست نمی شد. پس در همان حال روی به آن طرف برگرداند که هراسان از دیدن دو چشم سبز ترسان جلوی بینیش از جا پرید. دختر که از او بیشتر وحشت کرده بود، جیغ کوتاهی کشید و به گوشه اتاق گریخت. وقتی که امواج نور از روزن سقف روز را به هجله هدیه دادند، عروس کم کمک از خواب بیدار شده بود. اما دلش نمی‌خواست از گرمای مطبوع زیر لحاف بیرون بیاید. هوای اتاق سرد بود. غلتی زد و ناگهان از دیدن پیرمردی که گوشه اتاق نماز می‌خواند هراسیده، اما خیلی زود همه چیز یادش آمده بود و از فرصت این سجده طولانی داماد استفاده کرد تا خود را جمع جور کند و خاطره دوشین شب نیز به کمکش آمد تا دل خون شدهش را که از ترس دوباره مثل کبوتر توی سینه اش بیقراری می کرد آرامش دهد. وقتی به خود مسلط شد، چشم به پیرمرد دوخت تا کی سر از سجده بردارد، اما بیفایده. دقایق طولانی و شاید حتی ساعتی مردد در همان حال مانده بود و کم کم ترس برش داشت که نکند مرده باشد. یکی از زنها برای دلداری او همین پیشبینی را کرده بود و گفته بود گاه اتفاق افتاده که پیرمردان در حجله عروسان جوان در جا جان به جان آفرین تسلیم کردند. او البته این را نمی‌خواست. باید کاری می‌کرد. از رخت خواب بیرون آمد و بی صدا چهار دست و پا روی نمد کف اتاق جلو رفت. سرش را جلوی سر او برده بود که ببیند نفس می‌کشد یا نه و با تعجب می‌دید که دلش اصلاً نمی‌خواهد او مرده باشد. علی‌رغم همه رنج‌هایی که کشیده بود، حال مرگ او را آرزو نمی‌کرد. ناگهان دید که مرد به آرامی سرش را همانطور در حال سجده برگرداند و با چشمانی غریب و متعجب او را می‌نگرد. هر دو از جا پریدند. گویا پیرمرد هم به شدت ترسیده بود. همه اینها چند لحظه بیشتر طول نکشید و بعد هر دو به یکدیگر نگریستند و بی اختیار از این وضع به خنده افتادند. مرد با خوشنودی می دید که دیگر اثری از آن غریبی و نگرانی و واهمه‌ای که دیشب زیر نور شمع در آن چهره محبوب او را آن همه یخ زده و ناتوان و مردد کرده بود نیست. حالا مقابل چشمانش چهره‌ای آشتی و گلگون از شرم می‌دید که کودکانه می‌خندید. با چشمان جوانی تازه بالغ به آن رگ‌های آبی که زیر پوست یاسگونه گردنش می‌تپید و همه قرار را از او ربوده بود نگریست و آهسته کمی جلوتر خزید و با احتیاط بسیار از ترس رماندن آن بچه آهو، هوسی که از سحرگاه قرارش را ربوده بود، با نوازش محتاطانه آن گیسوان خرمن طلا برآورده کرد. دختر مقاومتی نکرد و همین به او کمی جسارت داد. پس بازوان را گرد پیکر نازک او حلقه کرد و او را کمی به خود فشرد. آهسته آن سر زیبا را روی شانه‌هایش گذارد و چشم‌ها را بست. تنها استشمام عطر موی او با هر نفس سرش را به دوران می‌انداخت. در مرز مدهوشی بود. لحظاتی بیش نگذشت که همه وجودش متکاسف و لطیف به چرخش درآمد. هیچگاه در اوج سماع نیز چنان چرخشی را تجربه نکرده بود. چرخشی که کل مفاهیم و عناصر را به وحدت می‌خواند و باز از نو همه را تجزیه می‌کرد. چرخشی که از او محبوبه‌اش و کائنات عنصری واحد می‌ساخت و همزمان در خود خردشان می‌کرد. درکی بسیار بدیع و فرار و به غایت لطیف داشت. جریانی ازلی رگ‌هایش را پر کرده بود. مرغ ذهنش به جای پرپر زدن از این شاخه به آن شاخه، پروازی بسیط به بلندای عرش را سر گرفته بود و نفسش واقعی ترین درک را از تناوب کثرت و وحدت عالم به او می چشاند. همه عمری را که صرف تحصیل و جستجو در کشف اسرار عالم وحدت و وحدت عالم کرده بود یک طرف و آنچه در این لحظه از اتحاد عشق و عاشق و معشوق و زمین و زمان و خود و خدا و کائنات تجربه می کرد یک طرف. خود را در نوری که از روزن سقف میتابید مستحیل میدید و میدید که از همان روزن به آسمان عروج میکند. اینک در عالم نبی و حمیرا بود. با خود میگفت که این تجربه به هر آنچه در برابرش باخته است میارزد. دیگر همه تردیدهای دوشین از ذهنش رخت بربست. او دیگر از این پس عبید این عشق تازه بود که ناجسته یافته بودش. با عالم عوضش نمی کرد. هرچه بود همین جا بود، باقی دیگر هیچ. روزهای خوش از پی همه دربدری‌ها از راه رسیده بودند. سیراب از شهد عشق و کامیابی معشوقه را لحظه‌ای رها نمی‌کرد و از نوازش او سیر نمی‌شد. چندین هفته از وصلتشان گذشته بود و پیر مست بود. مست از آن دست که خود می‌دانست. خداوندگار و مریدان، حتی مردم کوچه بازار از تغییر کردار و رفتار او در حیرت بودند. نرمی و خوشخویی بی سابقه‌ای پیدا کرده بود. دوستدارانش با لبخندی پر از طنز و مهر پشت سرش به هم چشمک می زدند و دشمنانش از هیچ فرصتی برای نقد مغرضانه سعادت ناب و گاه کودکانش دریغ نمی کردند. اینان خود را به آب و آتش می زدند تا بفهمند آن سوی ماجرا چه نهفته است. همزمان با پخش خبر این وصلت در شهر که ناباوری دوست و دشمن را برانگیخت، شایعات بسیار محرمانه ای نیز در اطراف عشق کیمیا و علاءالدین بر سر زبانها افتاد. بلفزولان و حاسدان بران بودند تا بدانند آیا همسر نوسال شمس نیز به اندازه خود او شادکام است؟ غافل از این که در دنیای عاشقی غم یک طرفه می شود، اما شادمانی یک طرفه ناممکن است. همسر شمس نیز شاد بود از اینکه شوی بلند مقام خود را شادمان و سبکبار و سخت عاشق می‌دید. اگرچه زندگی با او نساخته و همه آرزوهای دل جوانش برباد رفته، اما او بر سر دوراهی مرگ و اطاعت فقط به خاطر دیگران، به خاطر مادر و به خاطر خداوندگار اطاعت را برگزیده بود. زیرا در راه مرگ هم خود فدا می شد و هم دیگران پریشان. با نگاهی دوباره به عقوبت‌های دهشتناکی که در کتاب‌ها برای کسانی که خود را می کشند ترسیم شده بود، برایش مسجل بود که این دنیا را با حسرت ترک خواهد کرد. و آن دنیا نیز چه ها که در انتظارش نیست. محرز بود که انواع جزایی که به خودکشیش تعلق می گیرد به مراتب از زندگی با عجوزی که خود را شیفته او می داند هولناکتر و سنگینتر است. و با این تفاوت مهم که آن یکی عذابی زمینی و این یکی عذابی جاویدان و الهی خواهد بود. روزی که مهلت جواب به سر آمده بود، برخلاف پیشبینی‌های مختلف زنان حرم و به رغم همه خونگریستن‌ها و نفرت و وحشتی که از پیرمرد غریبه داشت و با آنکه مادرش به او اطمینان داده بود که خداوندگار هیچگاه او را با زور به هجله نخواهد فرستاد، کفنی بر همه آرزوهایش پوشیده بود و با بدنی سرد و تکیده و پوک مثل نی خشکیده‌ای از یک نیزار زمستانی به کارزار ازدواج با آفاقی تن در داده بود. به ویژه آنکه علاءالدین هم که برای او آخرین امید نجات بود، هیچ کاری نکرده بود به غیر از لاف بر سر بازار مسکرها. پس او را مستحق این مکافات می دید. وسواس ها و بزدلی ها و خشک مقدسی های او بود که کار را به اینجا کشانده بود. اگر علاءالدین اندکی از شجاعتی کلافش را می زد بهره داشت، او محکوم به چنین سرنوشت تلخی نبود. شاید همه چیز تفاوت می کرد. دریقا از آن عشق. اما این روزها گاه حتی از بخت خود ممنون هم بود، زیرا پیرمرد با آنچه درباره اش شنیده بود توفیر بسیار داشت. وجودش از جهاتی برتری‌هایی هم بر علاءالدین داشت. برخلاف شخصیت تکبودی واپسگرا و بسیار محسون آن مرد جوان، این پیر از چنان جذبه و شوری آکنده بود که گاه دیوار را به رقص وامی داشت. با همه پیری و فقر می گفت، گویند دنیا زندان مؤمن است، اما ما ندیدیم جز همه عزت و همه شادی و همه نعمت. می گفت، شادی مثل آب روانی است که به هر جا رود شکوفه برآرد و غم همچون منجلابی که به هر جا رود افن. از همه مهمتر این که از او فقط همان را نمی‌خواست که تمام زنان حرم از آن حرف می‌زدند. می‌دید که مردش او را مثل یک الهه آسمانی پرستش می‌کند و روزی صد بار از فرق سر تا نوک پایش را می‌بوسد و به او غرور معشوقگی می‌بخشد. او در تمام زندگی رنج بیهودگی و زیادی بودن را مثل کوله باری بر دوش کشیده بود. وقتی می‌دید وجودش جایگاهی چنان عزیز و لازم یافته است و عزتی که در همه عمر آرزومند و تشنه آن بود در اطرافش موج می‌زند، شادی چون نیلوفری از مرداب درونش سر کشید و او این را اجر مهر و ادبی می‌دانست که ایثار کرده بود. وقتی در هر فرصتی خداوندگار او را به خاطر تأثیری که بر اخلاق شمس گذاشته بود می ستود، مغرور از جایگاه رفیع خود به آسمان فخر می فروخت. وقتی خداوندگار می گفت با همه آنچه ما نثار پیشگاه شمس الدین تبریز کردیم، حضرت شمس مصاحبت کیمیا را به ما نمی فروشد، گویی فرمان جهان را زیر نگین داشت. او به راستی ملکه شده بود، ملکه روح و قلب کسی که خود معشوق یکتا و بی بدیل بزرگ مردی بود، چون خداوندگار، شیخ و مراد صدها هزار سالک که در آرزوی پابوسیش می سوختند. این همان رویای ملکه آفاق شدن بود که به واقعیت پیوسته بود. کم کم کهولت همسر را فراموش کرده بود یا اصلاً لمس نمی کرد. می گذاشت تا پرستیده شود. می گذاشت تا او ساعتها با آبشار طلایی گیسوانش مشغول باشد. دل و تن به آرام می سپرد و می اندیشید که معشوق بودن عجب عالمی دارد. شمس به او عشق می‌بخشید و عزت بیکرانه و در مقابل هیچ نمی‌خواست جز با هم بودن. او برخلاف شایعات در گوشی حرم خشونت و زبری سرپنجه‌های پیری را که گاه بدنش را سراسر شب می نواخت لمس نمی کرد. اگر این بود خواست او، بگذار هرچه می خواهد بر اندام نعین و پوک او روا بدارد. این در برابر مفاهیم تازه و تجربیات بدیعی که زندگی مشترک کوتاه با چنان مردی برایش به ارمغان آورده بود، بهای غیر منصفانه‌ای نبود. او و اطرافیانش زندگی با آن غریبه را از نوعی دیگر و به مراتب سخت‌تر فرض کرده بودند. مرد چنان که در ذهن می‌نشست، خشن و خرق عادتی نبود. آدمی بود نرم خو، عاشق و از فرط عشق حسود. کیمیا را فقط برای خود می‌خواست. زنان حرم که روزهای اول عروسی کیمیا را به چشم بره‌ای گرگ دریده با چشمانی خیس و پرترحم می‌نگریستند، رفته رفته از سکوت و آرامش وی به خشم آمده بودند. به نظرشان او مرموز و متکبر شده بود. زنها اگرچه دلنازک و مهربان می نمودند و از نابودی افسانه عشق و آینده او به شدت غمگین، ولی مطابق عرف حرم با هیجان به وقوع داستان دنبالدار هزار و یک شب دل بسته بودند. که روز کسالتبار و یک نواخت حرم را تنوعی مملو از حادثه و ماجراجویی ببخشد و نشخاری جانانه برای شبهای تیره و سرد و دراز زمستان فراهم آورد. اصلا حرمها زنده به چنین وقایعی بودند. اما اینجا با ناباوری و تعجب می دیدند که شب زفاف گذشت و پشت آن هم روزها و شبهای دیگر و حتی هفته ها آمدند و رفتند و نه تنها هیچ یک از حوادثی را که پیشبینی می کردند به وقوع نپیوست، بلکه میا خاتون آرام و با چهره ای راضی در خانهش زندگی می کند و برای سؤال و جواب با دیگران هم به فرصت چندانی تن نمی دهد. علاءالدین نیز که آن همه خط و نشان می کشید و ادعا می کرد که اجازه نمی دهد دست آفاقی به جنازه کیمیا هم برسد و تمام شهر را بر ضد این ازدواج بسیج کرده بود، بیان که معلوم باشد چرا تهدیداتش را عملی نکرده است، از مدتی پیش از شهر خارج شده بود یا به عمد روانه‌اش کرده بودند. شمس و خداوندگار هم مسرور و خوشحال، سرگرم کار و رفت آمدهای روز و شب و معاشرت با یاران و مریدان خود بودند. کیمیا وقتی شمس خانه نبود، سری به حرم می‌زد و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده با هر کس که می‌خواست حرف می‌زد و با بچه‌ها بازی می‌کرد و کمک به انجام کارها می‌داد و کمی سر به سر آیا خانم می‌گذاشت و بعد هم می‌رفت، بیان که چیز تازه‌ای به اطلاعات همسایگانش بیفزاید. بعضی از آنها که بیشتر ماجراجو بودند، مثل فاطمه خاتون، نامزد بچه سال چلبی بهاءالدین که قوره نشده مویز شده بود، در بعضی فرصتها به کیمیا کنایاتی میزد که او یا نمیفهمید یا ناشنیده میگرفت. میگفتند دخترهای روستایی گستاختر و زودرسترند، چون از بچگی شاهد جفتگیری حیوانات خانگی مثل مرغ و خروس و گوسفند و گاو و نزدیکی پدر و مادر خودند. هیچ موضوعی برایشان اسرار مگو نیست. می گفتند فاطمه خاتون اما علاوه بر این پر رویی ها اصلاً پدیده بسیار مستعدی است برای دریافت هرچه سریع‌تر همه فوت و فنهای زنانگی و حرم نشینی. با همه سن و سال کم به سرعت تمام هنرهای لازم از جمله قش کردن، توداری، کنجکاوی، گوش ایستادن، کنایه‌های جانانه، رقابت، حسادت، هرس، بدخواهی، هوشیاری منفی و شیوه نقل گستاخانه ترین شوخی ها و لطیفه های جنسی را ظرف مدت کوتاه اقامتش در حرم آموخته است. سوای این نقل و گپ ها، فاطمه خاتون اما به لحاظ فاصله زیاد سنی با دیگران، هدف همه هنرنمایی ها و چشم و همچشمی های کیمیای بینوا بود. اگر وقار و سنگینی ناشی از بزرگزادگی و غرور و استقنای طبع کیمیا خاتون او را در جایگاهی رفیع و غیر قابل دسترس برای این موجود جسور قرار نداده بود، فاطمه خاتون به تنهایی می توانست زندگی را برای او به جهنمی مطلق بدل کند. اما کیمیا بی اعتنا به او و بقیه در عالم خود سیر می کرد. بیشتر اوقات اصلاً متوجه روابط اطراف خود نبود. این خاصیتی بود که او از بچگی داشت. و شاید هم عامل بقایش همین بود. به او گفتند که کسی پرسیده بود که حمام رفتن عروس را هیچ کس ندیده. پس او کجا غسل می کند؟ فاطمه خاتون گفته است کسی که شوهرش بیش از 20 سال از شوهر ننه اش پیرتر باشد احتیاج به غسل ندارد. این برخوردهای تحریک کننده بیشتر به خاطر این بود که کیمیا به طرزی باور نکردنی آرام و راضی به نظر می رسید. چیزی که هیچ کس از آن سردر نمی آورد و دلیلش را هم نمی فهمید. اما کیمیا کوچکترین واکنشی که حاکی از دلگیری باشد نه نشان می داد و نه در خود می یافت. او همیشه بالای سر جریانات خانگی حرکت کرده بود و می کرد. برای او همین بس بود که با تسلیمش به خواست خداوندگار موجبات بهجت زاید الوصف او مادرش و شمس را فراهم آورده بود و محیط پیرامونش را نوعی هماهنگی و آرامش بخشیده بود. شکایتی از شرایط نداشت و شور زندگی و جوانی هم کار خود را می کرد. در پس همه حقارت‌ها و ناچیز انگاشته شدن‌ها می رفت که ذهنش را روشنی مهر و محبت خالصانه و عشق ورزی‌های شمس که هیچ نشانی از سالوس و ریا در آنها نبود از سایه تیره قصه ها شستشو دهد. تنها موضوعی که نمی دانست باید با آن چگونه کنار بیاید، نفرت لاعلاج همسرش نسبت به زنان حرم و نارضایی او از رفت آمد آنها به خانهشان یا برعکس تردد او به آن حیات بود. این یک امتیاز را دیگر نمی توانست به مردش بدهد. نمی خواست از خانواده اش ببرد. چگونه می توانست از دیدن مادر، برادرانش، دایه اش و بقیه کسانی که با آنها بزرگ شده بود صرف نظر کند در حالی که میان آنها فقط یک دیوار خشتی فاصله بود و پنجره های خانه اش به حرم باز می شدند و تمام روز تنها بود و همه او را از آن طرف صدا می کردند. دلش پر می کشید که بچه ها را در آغوش بکشد. تنها راه چارش این بود که چیزی نگوید و فقط وقتی همسرش خانه نیست به آنجا برود.